خیلی ممنون. خب تعداد صحبت ها و سوالات زیاد بود و من نمیدونم که در این دور میتونم به همشون جواب بدم یا نه، ولی برای خیلی شباهت به هم داشت از یه جهاتی، یعنی اجازه به من میده که بتونم در یک از یه زاویه به همشون برخورد بکنم و اون خب برمیگرده به روش شناسی هگل و اینکه اساساً خب یه فیلسوف مثل هگل در چه جایگاهی قرار گرفته و چه چیزی میخواد بگه. اول از اینکه خب طبیعتاً من فکر میکنم که هگل هم تو که خودش در این مقدمه میگه مسئله اصلیش این نیستش که یه کار تطبیقی انجام بده، یعنی تفاوتش با ارسطو شاید یه مقدار اینه، خودشم میگه که من کار تطبیقی نمیخوام انجام بدم و نوشتن یک پریفیس الزاماً به این معنا نیستش که یک فیلسوفی میخواد بیاد و بگه که من چه تفاوتهایی با دیگران دارم. ولی خب به هر حال میبینیم که در خیلی از پاراگرافای این مقدمهش، یعنی پیش گفتارش، در خیلی از پاراگراف ها به فیلسوف های ما قبل خودش میپردازه بدون اینکه ازشون اسم ببره، برای اینکه به نوعی میخواد که فلسفه خودشو توصیف کنه، تعریف کنه و برای خوانندش روشن کنه که دقیقاً روشش چی هستش، از جمله چیزی که امروز خوندیم. من فکر میکنم که با وجود اینکه حالا با ارسطو اگه بخوام یه مقایسه بکنیم، خب هگل خیلی تحت تاثیر ارسطو هستش. مثلا یکی از مفاهیمی که خیلی از ارسطو گرفتی، دو مفهومی که از ارسطو گرفتی، یکی مفهوم حرکت هستش، دوم مفهوم اکشنه که براش تو فلسفه سیاسیش یا تو فلسفه تو منطقش به هر حال کلمه اکشن یا موضوع عمل یا عملیات براش خیلی مسئله مهمی هست همطور که میبینیم. ولی فلسفه هگل فلسفه ارسطویی نیست و فلسفه است که به نوعی میخواد که یک عناصر جدیدی را وارد بکنه. از جمله عنصری که همه قبول دارن که در تاریخ فلسفه قبول دارن که هگل وارد کرده، اصلا خود کلمه دیالکتیکه که هیچ شباهتی به دیالکتیکی که ارسطو ازش صحبت میکنه نداره. آنچه که ارسطو به نام دیالکتیک ازش صحبت میکنه همون چیزی هست که ما در حکمت اسلامی هم ازش به عنوان دیالکتیک یا جدل صحبت میکنیم. دیالکتیک برای ارسطو یعنی جدل، برای هگل چنین چیزی نیست. دیالکتیک همون که امروز داشتیم میخوندیم، مسئلهش آرگومنت و کانتر آرگومنت نیست، این که شما یک برهانی رو بدین و یک برهانی مطرح کنین خلافش هم بیاین ثابت کنین، باز برای هگل مسئله رو حل نمیکنه. آنچه که برای هگل مهم هستش دقیقا این مفهوم منفیته و اینکه این منفیت در اون برهان چه نقشی رو میتونه بازی کنه، یا بگیم به عنوان یک عنصر سوم داره اونجا چه بازی رو انجام میده که ما رو بتونه از برخورد میان دو ایده، یعنی یک تز و یک تز مخالف، ما رو ببره به یک مرحله سوم که اسمشو نمیتونیم بذاریم الزاماً سنتز از نظر هگل، برای اینکه او درباره سنتز از الزاماً صحبت نمیکنه. اتفاقا نقدی که به فیشته میکنه این نیست که فیشته میخواد به این صورت این بحثا انجام بده، بلکه مسئله اصلی همین فرایند حقیقته که مسئله منفیت درش هستش. پس اینجور میبینیم که تفاوت اساسی با ارسطو داره، تفاوت اساسی با پیشیان خودش کسایی قبل از خودش هستن داره. اینکه حالا مورد قبول ما هست یا نیست بحث دیگه است، ولی اینکه به هر حال هگل چه چیزی رو میخواد بیاد و مطرح کنه و چرا اینقدر فیلسوفی هستش که مثل دیواری باید به هر حال تمام فلسفه‌ای که بعد از اون میان باهاش درگیر بشن و باهاش برخورد بکنن و بتونن که این دیوار پشت سر بذارن و به سختی میتونن این کار انجام بدن، همین دقیقا همین مسئله است. حالا اینجا من به مرحله بعدی میرسم و اون مسئله همین منفیت و زمانه. دقیقا زمان در خود همین منفیت قرار گرفته، یعنی در حرکت منفیته که زمان شکل خودش رو پیدا میکنه، یا بگیم زمان از نظر هگل منفیه، یعنی نقش منفیت رو بازی میکنه. چرا؟ چون زمان دقیقا همین رسلسنسه، یعنی زمان چیزیست که تا در حال قرار میگیره حال پشت سر میذاره و به گذشته تبدیل میکنه و به فکر آینده است. بنابراین به نوعی دلهوره اینو داره که به سوی آینده بره و همیشه میخواد خودش از گذشتش دور کنه. اینه دقیقا زمان، زمانمندی از نظر او اینه. مفهوم زمان درگیر این دلهوره، این دلواپسی و این نوع استرابه، اگه بخوایم حالا یکم اگزیستانسیلش کنیم، یک نوع استراب درونی داره زمانمندیه که هگل داره ازش صحبت میکنه. و اتفاقا هگل، ما چندین بار درباره صحبت کردیم، هگل وقتی درباره تجربه اکسپیرینس داره صحبت میکنه که اینقدر مفهوم مهمیه براش که به گفتم که دو به دو کلمه آلمانی اشاره میکنه وقتی میخواد درباره صحبت کنه. یک تجربهی که به صورت یک سفر مثل اخفاقون مطرح میشه، کلمه فاقن درش هست، یعنی رفتن، سفر کردن، و یک نوع تجربه درونی که اگزیستانسیالیست‌ها ازش صحبت میکنه از جمله هایدگر و دیگران، که تجربه ایست که شما درونه، بیرونی نیست، زمانمندیش درونیست در حقیقت، یعنی دیرش درونی داره به قول برکسون. هگل از اونم صحبت میکنه. حالا وقتی که هگل داره میگه، بذاریم کلمه زمانی که اون استفاده میکنه رو استفاده کنیم باش فکر کنیم، وقتی میگه زایدگایست، روح زمانه، آیا اینجا روح زمانه، اینجا زمان در این روح زمانه چه نقشی داره از نظر او به نظر شما؟ خب اینجا روح زمانه الزاماً روح بشر نیست، روح بشریت نیست، زمانمندیش جزئیست، مال یک دوره خاصیه. فرض کنیم مثلا روح زمانه ماست، ولی ما میتونیم بگیم که در مقابل روح زمانه ما که ما فرزندانش هستیم، یک روح بشری و یک زمانمندی بشری هم وجود داره دیگه، یعنی یک تمپورالیتی وجود داره که بزرگتر از اون هستش، که این روح زمانه در واقع جزی از اون هستش. چون ما هممون ضمن این که به زمان خودمون وابسته هستیم و با زمان خودمون میاندیشیم، شاید جلوتر از زمان خودمون یا عقبتر از زمان خودمون هم بیاندیشیم، ولی ما ضمناً نمیتونیم اینم نفی کنیم که ما عضوی از بشریت هستیم. یعنی یه چیز مهمی به نام بشریت هست که این بشریت تاریخی است، که ما به هر حال جزی از اونیم، یعنی ما عضوی از هومو ارکتوس هستیم، کرومانیون هستیم، انسان همو اقسام، انسان مسوپوتامی هستیم، ماور بین و نهرینی هستیم، نمیدونم امپراتوری روم، یونان، ایران باستان، چین، هند، همه اینا هستیم. اینا همش جزی از ماست، ما انسان تمدنی هستیم. خب ولی انسان تمدنی روح زمانش الزاماً همون روح نیست، یعنی روحش روح کلی تری هستش. بنابراین ما اینجا داریم با یک زمان کلی تری صحبت میکنیم، و این زمان کلی تر چیه از نظر هگل؟ اگر اینو از بینش، از زاویه دید هایدگری نگاه کنیم، دقیقا مسئله هستی و زمانه. به قول هایدگر زاین اون زایت، دقیقا مسئله هستی و زمانه، یعنی این زمان، زمان هستیه، زمان بودنه، زمانیست که انسان ها باش هستن، زمانی است که هستی احتیاج داره بهش، چون هستی در زمان اتفاق میفته، ما در زمان هستیم، درسته؟ ولی این زمان بزرگتریه بر ما، زمان کوچکتری نیست. خب پس این زمان، زمان هستی، زمانی است که هم درونی است هم بیرونی است، برای اینکه ما هستیمونو، بودنمونو هم در خودمون به صورت اگزیستانسیل حس میکنیم، یک دیرش اگزیستانسیله، هم به صورت بیرونی زندگیش میکنیم دیگه، در یک جامعه، در یک تاریخ، در یک وضعیت خاص. ضمناً اضافه کنم که هگل با وجود این که الهیات خونده در دوره‌ای که در توبینگن بوده، ولی هگل الهیاتی فکر نمیکنه، فلسفهش آنتو تئولوژیکال نیست، فلسفه الهیاتی نیست. میبینید شما که بینشش از هستی بینش رالیستیه، بینشش از هستی بینش تاریخیه، میخواد واقعیت به صورت تاریخی به ما نشون بده، به صورت ریالیستیک به ما نشون بده، درسته؟ نه تئولوژیکو، حتی ایدالیزمش ایدالیزم تئولوژیکال نیست، درسته؟ تفاوتش با خیلی از فیلسوفای دیگه در این هستش. و دقیقا اون چیزی که میخواد به ما نشون بده، یعنی اگه تئولوژیکال نیستش، در اینه که میخواد بگه که آنچی که ذهنیه وجود داره و آنچه که وجود داره ذهنیه، درسته؟ یعنی من اینو چندی باید تکرار میکنم دائما، آنچه که تاریخی است در ذهن، ذهنم در تاریخه، چون ذهن با تاریخ پیش میره، ایده های ما در تاریخ قرار دارن، ولی ضمناً تاریخ هم در ایده های ما وجود، در ذهن ما وجود داره. ما تاریخ رو فکر میکنیم و تاریخ رو پشت سر میذاریم، جلو میریم، ولی ضمناً ما در تاریخ هم داریم، عاملان تاریخ هم هستیم. بنابراین تاریخ هم یک چیز ذهنیه، چون به صورت نوشتاری یا شفاهی یا قصه ازش صحبت میکنیم، یعنی history becomes a story در حقیقت، نریتش میکنیم، روایش میکنیم، ولی ضمناً زندگیش هم میکنیم، چون ما تاریخ ساز هم هستیم. ما می عاملان سیاسی اجتماعی هستیم، ما استبداد به وجود میاریم، استبداد از بین میبریم، آدم میکشیم، آدم نمیدونم آنبا اقسام عاملان تاریخی هستیم، میدونی خیلی مهم هستش. پس آنچی که ظاهر میشه، چون در باره اپیرنس صحبت کردیم، آنچی که ظاهر میشه از نظر هگل، یعنی اون فنامنا در حقیقت بخشی از یک فرایند دائمی و یک استمراره. اینطوری باید ما بهش نگاه کنیم، نه به صورت الهیاتی که یک چیزیست که همطوری داده شده و در یک گوشه از تاریخ قرار گرفته و هیچ استمراری نداره. نه، هگل داره به ما میگه که نه، این استمرار داره، یک چیز دائمیست، ولی خب ذهنی هم هست ضمن، چون آنچه که ظاهر میشه ما نگاه میکنیم، ذهنیش میکنیم، بعد از اینکه ازش ادراک حسی داریم، ولی میاریمش و ازش یک کانسپت درست میکنیم، دقیقا مثل واقعیت و وقایعی که ما باش برخورده. ببینین، من به شخصه فکر میکنم که چند بارم اینو اشاره کردم، اگه میخواین در مورد تاریخ فلسفه صحبت کنیم، به صورت مسله شده نمیتونین در مورد صحبت کنین، یا به صورت جدی در مورد صحبت کنین، یا اصلا در مورد صحبت نکنین. این چیزی که در مورد کانت مثلا میگین، که کانت میگه که لایت جان لایتنایی است، اینو کانت در از خودش نمیگه، اینو در بخش آنتینومی های نقد عقل محض میگه. و آنتینومی ها رو شو وقت شما توضیح ندین، خب دوستان نمیفهمن که آنتینومی ها چی هستش. در مقابلش اینو به عنوان یک تز میگه، میگه که در تاریخ فلسفه آنتیتزش هم اومده که جهان لایتناهی نیست. اگه یک دیمیان میگن جهان لایتناهی است، در مقابلش هم میگن جهان لایتناهی نیست. نتیجه گیری کانت چیه که با شما نگفتین؟ تا اینکه همیشه حرفاتون مسله شده هستش از نظر تاریخ فلسفه، اینکه کانت میگه پس نه این است نه آن. ما در باید بگیم که عقل دوچار توهم میشه، ایلوژن آف ریزن. میتونیم بگیم که عقل دوچار توهم میشه، یا عقل دوچار چیزی که کانت میگه پارولوژیسم. درسته؟ یعنی کانت طرف نمیگیره، نمیگه که من میگم که جهان لایتناهی است، نمیگم که جهان لایتناهی نیست. من میخوام ببینم که قدرت بینش عقل تا چه حد هستش که بتونه حرفاشو به کرسی بشونه یا نه. خب او اعتقاد داره که عقل میتونه دوچار توهم بشه. چرا؟ اسمشو میذاره توهم عقل. چرا؟ برای اینکه میگه که عقل میاد برای خودش یک سری جاه طلبی هایی رو مطرح میکنه. مثلا میگه که من خدا رو میشناسم، در صورتی که خدا رو نمیتونه ببینه یا بشناسه یا تجربه کنه، ولی میتونه دربارش فکر بکنه. یا میگه من آزادی رو میشناسم، ولی نمیتونه در مورد آزادی رو ببینه یا تجربه کنه، ولی میتونه دربارش فکر بکنه. کانت میخواد راه حل پیدا کنه برای این. راه حلاشو خب در فلسفه مثلا عملیش پیدا میکنه، مسئله آزادی رو با مسئله اخلاق همونطور که میدونید سعی میکنه جواب بده. هگل مسئلهش دقیقا همینه، یعنی میگه که هگل، شوپنهاور، نیچه، پسا کانتی ها، همشون میگن تا اینجایی که کانت آمده رو ما قبول داریم، ولی اونجایی که کانت به ما پاسخ نمیده رو ما میخوایم پاسخ بدیم بهش. حالا ما بقیه فلاسفه رو میذاریم کنار، میپردازیم به تنها فیلسوف پسا کانتی که داریم الان باش سر میکنیم، بحث میکنیم، و اون هگله. هگل مسئلهش با کانت چیه؟ میگه من فلسفه کانت و فلسفه معرفتی کانت رو قبول دارم، ولی اونجایی که کانت میاد میگه که ما فقط میتونیم فکر کنیم و نمیتونیم بشناسیم، من میام مسئله شناخت رو در پدیدارشناسی به شما توضیح میدم. خب مگه غیر از اینیست که ما تمام پاراگرافی که خوندیم همش هگل مسئلهش مسئله شناخت بوده؟ اصلا میگه پدیدارشناسی معرفت خود شناخته، یعنی ابژه یا موضوعی که پدیدارشناسی میخواد بشناسه خود شناخته. ولی هگل میخواد نشون بده که این شناخت رو چگونه میشه شناخت، این معرفت رو چگونه میشه شناخت. این معرفت از نظر او یک امر بلاواسطه نیست، این معرفت از نظر او یک امری است که در یک فرایند قرار میگیره، همچنین که میگه این معرفت یک امر دیالکتیکی است، این معرفت یک امری است که در حقیقت از مراحل مختلف پیداشناختی و منطقی و تاریخی مختلف عبور میکنه. و بحثی که میکنه که ما همش خوندیم اینیست که ما اینو نمیتونیم به عنوان بلاواسطه بیان با صورت مطلق مطرح کنیم که یک شناخت مطلق از همون ابتدا هست که ما اونو شناختیم، بلکه ما باید به این شناخت مطلق دست پیدا بکنیم از مراحل مختلف که بگذاریم. محرک اون چیزی هم که موجب میشه که این معرفت جلو بره اون منفیته دقیقا، یعنی حالا خیلی راحت من میخوام بهتون بگم دقیقا داره اینو میگه. حالا چرا برای هگل نکات دیگه که حالا توضیح دادیم، چرا برای هگل نکات دیگه مثل مثلا حافظه خاطره اینقدر مهمه؟ برای اینکه دقیقا او اعتقاد داره که ما از یک مرحله شناخت به یک مرحله شناخت دیگه که میریم فقط کنسلیشن نداریم، ما فقط در این ترفیع که داره اتفاق میفته ما فقط اونو پشت سر نمیذاریم، در ما خاطرش هم با خودمون حمل میکنیم. و جواب سوالی که خب آیا جوامعی که این خاطره یا حافظه تاریخی ندارن، من جمله سانتایانا رو تکرار میکنم، فیلسوف معروف آمریکایی، که آنهایی که نمیتونن، آنهایی که گذشته رو فراموش میکنن مستلزم تکرارشن، این جمله معروفشه، آنهایی که گذشته رو فراموش میکنن مستلزم تکرارشن، یعنی حالا بگیم ملت‌هایی که گذشته خودشون رو فراموش میکنن و اتفاقات گذشته خودشون رو فراموش میکنن مجبورن که تکرار کنن همون اشتباهات رو دو مرتبه، چون فراموش میکنن. دقیقا اتفاقا اینجا ما در یک وضعیت هیگلی هستیم. چرا پیداشناسی بر ما ایرانی اینقدر مهم میتونه باشه؟ دقیقا به خاطر اینکه به ما داره نشون میده هگل که ما از یک وضعیت به وضعیت دیگه میریم اینطوری نیستش که شما درش خوب و بد داشته باشین، که دقیقا ما همیشه در این وضعیتیم که اون بد بود خوبه در آینده است. ما یک سری ناجی خوب داریم که از آینده دارن میان و خبر از یک وضعیت خیلی خوب میدن، آنچه که در گذشته فقط بده. خب اون کسی که در آینده خواهد آمد و ناجی جدید خواهد بود، اون خودش یه پاش در گذشته است، دقیقا به خاطر که بخشی از این حافظه تاریخیه. ولی اگه نخواهد ملتی قبول کنه، مثل یه ملتی مثل ملت آلمان که هیتلر به وجود آورده، هولوکاست به وجود آورده، کانسنتریشن کمپ به وجود آورده، ملتی مثل ملت ژاپن قبول نکنه که رفته کره‌ای ها رو گرفته بهشون تجاوز کرده، کشتتشون، چینی ها رو کشته و یه ملتی است که یه همچی وضعیت میلیتاریستی هم داشته و هنوزم داره، همین اعتراضی که اخیراً بهشون دو مرتبه کره‌ای ها کرده بودن، کره جنوبی. خب اگه یه همچین ملتی نخواه قبول کنه، این حافظه تاریخش کنار گذاشته. هگل دقیقاً داره اینو به ما میگه، اینش که به هر حال حرف درستیه، حالا بقیه چیزاشو اگه قبول نداریم این که حرف درستیه که ما در سیر تاریخی که داریم، این سیر تاریخی با خودش یه حافظه تاریخی داره، درسته؟ یه چیزی نیست که همش هی بپره از یک مرحله به مرحله دیگه و این مراحلو بدون اینکه بدونه که در گذشته چه اتفاقی افتاده هی طی کنه. پیدارشناسی داره به ما میگه که این با این حافظه تاریخی جلو میره و دقیقا اینجاست که ما باید به این موضوع توجه کنیم. حالا دو تا موضوع خیلی دیگه هم بودش که من خیلی سریع بهش اشاره بکنم. یک این که هگل آیا وقتی که داره در مورد همون ترو و فالس صحبت میکنه، آیا اینجا بحثش چیه؟ داره موضوع اصلیش چیه؟ موضوع اصلیش روزمرگیست. هگل داره با مفاهیم حقیقت و کذب در روزمرگی مخالفت میکنه، اونطور که ما در لفظ روزمره اون ازش استفاده میکنه، میخواد بگی که اصلا چنین چیزی نیست، یعنی آن چیزی که کاذب هست میتونه بخشی از فرایند حقیقت هم باشه، چنان که شما وقتی که اشتباه میکنی اشتباهتون بخشی از یک چیز بزرگتری است که شما رو در یک استمرار قرار میده، یعنی شما میتونید باز آدم خوب و بدی نیستین، شما یه موقعی است که در یک دوره از زندگیتون اشتباه میکنی، اون اشتباه ممکنه که به شما کمک کنه که شما در دفعه بعد اشتباه نکنید، درسته؟ یک اینه. دوم پس اگر داره در مورد اینسپیریشن و اینتویشن صحبت میکنه، پس چرا اینقدر طرفداری از شعر میکنه؟ به خاطر اینکه اونجایی که داره در مورد اینتویشن و اینسپیریشن صحبت میکنه در مورد مسئله شهودی داره صحبت میکنه، شناخت شهودی. هگل با شناخت شهودی مخالفه، چنانکه با شناخت عرفانی مخالفه، اعتقاد به شناخت عقلی داره، ولی با شعر مخالف نیست. چرا؟ چون شعر زبان استفاده میکنه و کانسپت استفاده میکنه و اعتقاد داره که شعر به فلسفه خیلی نزدیکه، یعنی تنها هنری است که به فلسفه نزدیکه، چون از مفاهیم استفاده میکنه و خیلی نزدیک میشه به فلسفه. و خب این یکی از دلایلی که بهش اشاره میکنه. و نکته بعدی این است که هگل دیدگاهش از رنسانس بیشتر دیدگاهی است که به نقاشی داره و اتفاقا بیشترین مثال هایی که میزنه برای نقاشی غیر از نقاشی فلاماند، نقاشی رنسانس و به ویژه رافائله. یکی از کسانی که خیلی بهش میپسنده رافائل، نقاشی رافائل، یعنی مکتب رافائل در حقیقت دیگه، ما میدونیم در نقاشی رنسانس مکتب رافائل وجود داره. او به مکتب رافائل خیلی اعتقاد داره و خیلی ارادت داره. و خب و موضوع بعدی در مورد علم، فکر میکنم که هگل از علم زمان خودش ناراحت نیست، ولی متوجه این موضوع هستش که علم قرن 19 هم تو که فوکو هم به اون نشون داده یه علم بسیار اروگنتیه، علمیست که پوزیتیویستیه، علمیست که اروگنته، علمیست که انسان دوستانه اصلا نیست، علمیست که از توش شما هم در بعد روانشناختیش هم در ابعاد پانوپتیکانش و چیزهای دیگر شما میبینی که علمیست که در اختیار سیستمیست که میخواد سلطه‌گرا باشه. به قول فوکو زندان درست میکنه، مدرسه، همش میخواد نرمالیزه کنه همه رو. علم نرمالیزاتوره، علمیست که میخواد نرمالیزه کنه، با خودش یک هنجار فکری و یک سری ارزش‌هایی داره همراه هستش که این ارزش‌ها رو میخواد قالب کنه، درسته؟ بنابراین به فلسفه اصلا احتیاج نداره چنین علمی. اتفاقا اوگوستو کونت و سن سیمون دو مثال خیلی بارزشن، خصوصا اوگوستو کونت، یعنی افرادی که اصلا میگن که ما خب دوران متافیزیک رو پشت سر گذاشتیم، دوران دینم پشت سر، ما امروز رسیدیم به جامعه شناسی و رسیدیم به پوزیتیویسم و دیگه احتیاجی به اونا نداریم. هگل قبل از اینا داره مینویسه، ولی به هر حال از یک موضع خیلی خاصی داره میاد و اون موضعش موضعی است که بعدها آدمی مثل نیچه هم داره. مگه نیچه منتقد علم نیست؟ چرا، هست دیگه. نیچه همونقدر علمگرایی رو نقد میکنه که سوسیالیسم رو نقد میکنه، همونقدر که افلاطون رو نقد میکنه و پوریتانیسم مسیحی رو نقد میکنه. این چهار تا عنصر رو همیشه در تمام نوشتاش نقد میکنه دیگه. چرا نقد میکنه؟ به خاطر اینکه دقیقاً اعتقاد داره که علم قرن 19 دقیقاً یک علمی است که پوزیتیویستی که هست، هیچی پیوریتن که هست، هیچی ضد فلسفی که هست، هیچی ضمناً علمی است که سلطه‌گراست، یعنی علمی است که میخواد دامینیشن داشته باشه، سلطه‌گرا باشه. خب طبیعتاً برای هگل علمی که توجه به فلسفه نداره علم جالبی نیست. و ما باید به نظر من تا قرن بیستم منتظر باشیم، در انتظار باشیم تا ما بالاخره دانشمندهایی داشته باشیم مثل هایزنبرگ و بور و آینشتاین و دیگران که اونها برمیگردن و دوباره به فلسفه توجه دارن، یا کارناپ مثلا، افرادی که براشون فلسفه علم مطرح میشه دو مرتبه، یعنی و این فکر این که ما اصلا یه چیز به نام فلسفه علم خواهیم داشت و اپیستمولوژی داشتیم، این قرن بیستمیه. اصلا شما در قرن 19 هم چنین چیزی ندارید. علم پوزیتیویستی کاملا حساب خودش رو جدا میکنه از فلسفه و نمیخواد که اصلا فلسفه رو بخونه، دنبال کنه. و یکی از اشکالات بزرگ فکر سوسیالیستی قرن 19 هم اینیست که هی به خودش میگه من علمی فکر میکنم و نمیخوام فلسفی فکر کنم و درگیر این ابهام میشه که من علمیم. اگه با توده‌ای ایرونی هم صحبت کرده باشه همشه هم توی صحبت میکردم، ما علمی هستیم، شما متافیزیکی فکر میکنیم و ما نمیخوام اصلا فلسفه رو بخونیم و بدونیم، ولی ما که علمیم دیگه، مارکس همه چیز رو به ما گفته، بچم لنین گفته، بچم اسپرین گفته، بچم عمر خوجه گفته، بچم نما ماوتتون گفته، همه چی علمیه. اصلا چنین چیزی نبود. این از خزعبلات بزرگ تاریخ. نه تنها اونها هیچ کدوم از این فلسفه رو درست نخوندن غیر از مارکس، حالا لنین هم تا یه حدی، ولی بقیهشون عملا شما میبینید از نوشته هاشون که اصلا فلسفه درست نخوندن و نمیفهمن چی میگن دقیقا. ولی اینکه این خطکشی رو بذارن و این بگن که خب ما پس به صورت سوسیالیسم علمی فکر میکنیم و بقیه سوسیالیسم تخیلی فکر میکنن، دقیقا این یه چاهی بود که درش ما افتادیم و یه مقدارش هم این علمگرایی ما رو با خودش برد در قرن 19 و قرن 20. خب هر شد که بذار از این بحث آخر شروع کنم، من تو برم جلو. دقیقا هگل اتفاقا طرف صحبتش، حالا اگه هابس نباشه حتما اسپینوزا هست، به خاطر اینکه اسپینوزا اخلاقشو به صورت اکسیوماتیک نوشته و هگل با این چیز که ما امروز خوندیم داره به ما میگه که ما فقط در یک روش آرگومنت و کانتر آرگومنت نیستیم. این که ما یه برهانی رو بیاریم مطرح کنیم بعد دو مرتبه زد اون برهان هم بیاد برهان دیگه مطرح بشه، بلکه چرا ما نیستیم؟ چون در این روش پدیدارشناختی که هگل خودش داره مطرح میکنه یا دیالکتیکی، مسئله اصلی این نیست که ما هر دو اینا رو داشته باشیم. اکسیوم دوم اکسیوم اول رو به کلی رد میکنه، یعنی کنسلیشن، توتال کنسلیشن داره. در مکتب هگلی ما توتال کنسلیشن نداریم چون ما پرزرویشن داریم دقیقا. یعنی ما یک چیزی رو به کلی رد نمی کنیم، ما اونو در حقیقت حافظهش رو نگه می داریم با خودمون و از اون حافظه سعی می کنیم که استفاده کنیم در، حالا بگیم به زبان امروزی خودمون، در پیش برده عواملی که احتیاج داریم. خیلی از شما آدم های سیاسی بودین یا هستین، خب اگر هر انقلابی وقتی که میاد به نام این که میخواد کار بهتر بکنه از اشتباهات قبلیش استفاده میکرد بدون اینکه اونها رو تکرار بکنه و به نوعی به جای اینکه کنسلیشن توتال بکنه، یعنی بگه که من میام تمام عناصر رو میکشم، تمام نهادارم از بین میبرم چون من بهتر میفهمم و اصلا با یک آرمان دیگه میخوام بیام سر کار، خب دقیقا میاد همون اشتباهات رو انجام میده. برای اینکه هیچی رو پریزرو نکرده دیگه، هیچ چیزی رو دقیقا نمیده، فکر شده نیست، یه حالت ریزنتمنته، یعنی یک حالت کاملا تنفریه و تهیجیه و رد کردن کامل و طرد کامل، درسته؟ خب اینو بذاریمش تو زمینه ذهن. دقیقا هگل میگه که خب اینطوری نیستش که ما وقتی با هم بحث میکنیم بگیم من تو قبول ندارم اصلا، خب حرفت هم اصلا نمیخوام گوش بکنم. دقیقا دیالوژیکه، یعنی من حرف تو رو گوش میکنم، اون جنبه‌هاش رو قبول ندارم و سعی میکنم حفظ کنم در آرگومنت خودم، در برهان خودم، بنابراین اکسیوماتیک نیست. این یه موضوع. موضوع دوم، بله سعدی رو میشناختم، برای اینکه هنری دیوید فورو هم قبل از نیچه در مورد سعدی اصلا صحبت میکنه، یعنی سعدی رو اینا به انگلیسی ترجمه شده بوده و خونده بودن. ولی من یه چیزی هم تو سوالات میگیرم تا برمیگردم به اول، من یه چیزی در مورد این نگاه و نگرش اشتباهی که در ایران نسبت به نیچه هست بگم، چون ایشالله ما فلسفه نیچه رو خواهیم خوند، چون نیچه یه فیلسوفیست که خیلی ساده به نظر میرسه و همه به خودشون اجازه میدن که خب طبیعتا اجازه هم دارن که اینو بخونن، ولی اجازه میدن که مفسرانش هم باشن چون زبون ساده است برخلاف هگل. ولی عملا فیلسوف بسیار مشکلیست، چون دقیقاً شما برای اینکه نیچه رو خوب بفهمید باید پیشینیانش رو خوب خونده باشی که بفهمید درباره چی داره صحبت میکنه، مثلا شوپنهاور رو خونده باشی، موسیقی واگنر رو شناخته باشی، کانت رو بدونی، هگل رو بدونی، بشناسین پاسکال رو مثلا بشناسین، تمام کسانی هستند که نیچه درباره شون بهشون اشاره میکنه. زرتشت نیچه زرتشت تاریخی نیست. برای اینکه اینو متوجه بشیم مقاله معروف هایدگر رو در حقیقت میتونیم بخونیم که زرتشت نیچه چه کسیست، درسته؟ و اتفاقا مفسران هایدگر و مفسران نیچه به این موضوع چندین بار اشاره کردن که نیچه داره در موقع در واقع درباره زرتشت تاریخی صحبت نمی کنه، یه شخصیت خیالی است که خودش در حقیقت برای در کتاب چنگوف زرتشت داره معرفی میکنه. و ضمناً فرهنگ شرق و شوپنهاور و نیچه دقیقا از طریق کتابو میشناختن، چون اونا که به شخص سفر نکرده بودن، که در دوران پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 شرق شناسی در اروپا خیلی وسعت پیدا میکنه در تمام زمینه‌ها. چرا؟ به خاطر اینکه زبان‌های شرقی رو شروع میکنن دربارش فکر کردن، درباره بودیسم، هندویسم آشنا میشن، در نقاشی سبک شرقی میارن، اورینتالیسم میارن. شما در مثلا مکتب وین هم دارین، در نقاشیش دارین دیگه، آدم مثل کلیمت مثلا یکی است که مکتب اورینت، شما بین فرانسوی نقاش فرانسوی مثلا اورینتالیست دارین. در خیلی از ابعاد مختلف شما میتونین که به این توجه به شرق نگاه بکنین. خب تا آدم های مثل بعدان دیگه در نیمه قرن بیستم هرمان هسه و دیگران، بنابراین به شرق توجه پیدا میشه و خیلی بیشتر از حتی زمان کانت و هگل. و خب به خاطر همینی هستش که میبینین که به دوران میرن و دوران در مورد شرق فکر میکنن. ولی آیا مگه با این ما بخوایم این مقایسه بین هگل و نیچه بکنیم که چگونه فکر میکنم؟ ببینید نیچه به نظر من یک فیلسوف تراژیکه به معنی یونانی کلمهش، و هگل فیلسوف تراژیک نیست به معنی یونانی کلمهش، باز نه به معنی شکسپیری کلمه، به معنی یونانی کلمه. حقیقت برای نیچه همونش که خودش میگه یک کذب پوشیده است. اصلا نیچه جمله معروفش اینست که حقایق در حقیقت که کذبهای پوشیده هستن. یعنی شما مثلا وقتی سوسیالیسم میاد در حقیقت صحبت، مثالایی که خود نیچه میاره، سقراط یعنی افلاطون، سوسیالیسم، مسیحیت، انواع اقسام، اینا اعتقاد داره که اینها حقایق نیستن، اینا کذبهای پوشیده هستن، درسته؟ ولی یه جایی نکته‌ای هست که با هگل خیلی میخونه. مگه هگل نمیگه که حقیقت کذب پوشیده است؟ ولی میگه که کذب بخشی از حقیقته. مگه غیر از بود اینی که تو پاراگراف گفته؟ کذب بخشی از حقیقته. کذب برخلاف روزمرگی ما این نیستش که در مقابل حقیقت قرار بگیره، بخشی از حقیقته که در این فرایند حقیقت‌یابی باید جا داشته باشه. البته باز برمیگردم به اون بحثی که داشتیم میکردیم و یه مقدار اون بحث بیشتر روشن بکنیم با هم دیگه. و دقیقاً موضوع فکر اینا برمیگرده همش به کانت، حالا نه به دکارت و اسپینوزا، ولی بیشتر به کانت. چرا؟ چون وقتی که کانت میاد و به قول دوستمون درست گفتن، وقتی کانت میاد و پدیده رو از نومن جدا میکنه، همه فیلسوفای پسا کانتی میخوان یه جوری بیان و این نومن رو توضیح بدن و توصیف بکنن. نمیخوان این تفکیک رو قبول دارن، ولی در ضمن میخوان که بالاخره به این نتیجه برسن. نیچه فرزند شوپنهاوره. شوپنهاور خودش رو یک پساکانتی تمام عیار میشناسه و مخالفتش با هگل و بقیه نیست که میگه من پساکانتی واقعی هستم. اصلا میگه دائما مینویسه میگه من پساکانتی واقعی هستم. نومن چگونه توضیح میده شوپنهاور؟ شوپنهاور هم با کانت مخالفه، میگه من با فلسفه معرفت تو موافقم، با فلسفه اخلاقت مخالفم. درسته؟ من خودم یک کتاب دارم اینو در حدود 30 سال پیش نوشتم به نام شوپنهاور و نقد عقل کانتی، فارسیش ترجمهش اینه. دقیقا توضیح دادم تو اون کتاب که این چگونه این اتفاق میفته، شوپنهاور تا چه حد کانتی فکر میکنه، از کجا به بعد دیگه خودش میخواد فلسفه خودشو داشته باشه. میاد میگه نومن عبارت است از اراده معطوف به حیات، اراده معطوف به حیات. نیچه برداشته اراده معطوف به حیات رو کرده اراده معطوف به قدرت. یعنی فلسفه وایتالیست شوپنهاور رو میپذیره، ولی همونطور که بعدها خودش ضد شوپنهاور میشه، همونطور که ضد واگنر هم میشه توضیح میده، اونو تبدیلش میکنه به اون جینیالوژی معروفش، تبارشناسی معروفش، و میشه اراده معطوف به قدرت. درسته؟ اراده معطوف به قدرت هم این نیستش که ما میخوام به قدرت برسیم، این چیزی که نازی ها در حقیقت اینترپرتیشن غلطیه که از نیچه کردن، بلکه به قول دلوز منظور اصلی یعنی افیرمیشن در زندگی، اینکه شما حیات رو چگونه چیز میکنید، به تثبیت میکنید در حیات. خب حالا بس، قبل از که ما بحثمون تموم بشه، من فقط 2 دقیقه میخوام، چون این بحث میتونیم ادامه بدیم و این بحث خیلی جالبیه. و این سوالیست که شد که آیا منفیت در یک جایی یا در بعضی از افراد این منفیت خونسا میشه و از بین میره یا وجود داره؟ به نظر من
منفیت همیشه وجود داره. ما نمیتونیم بگیم بعد قرون وسطی مثلا منفیت وجود نداشته. یعنی چی؟ منفیت همیشه هست. به قول هراکلیتوس شما هیچ وقت دوبار در یک رودخونه شنا نمی‌کنید. این جمله معروف هراکلیتوسه. یعنی که این رودخونه جریان داره، منفیت جریان داره. درسته؟ ما در این جریان زندگی هستیم، ما در این جریان تاریخ هستیم. درسته؟ اگر ما فکر می‌کنیم که یک ملت‌هایی در دوره‌هایی در این جریان نیستن، اشتباه می‌کنیم. حتی در وضعیتی که به نظرمون این چند بار گفتم، به نظرمون پسگرا میاد، اونها باز در این منفیت هستن. یه مثال میزنم. شما در مورد مهدویت صحبت کردین و در مورد آقای عتیبی مثل آقای مشایی فرض کنین، یا آیت الله یزدی، یا حجتیه فرض کنین. حالا ما مثال ایرونیش میزنیم، میتونیم مثال خواخانهای یهودی ارتودکس هم بزنیم، یا مثلا کریچن زاینیست هم بزنیم. افرادی که من برای اینکه بهتون بگم منفیت چگونه شکل پیدا میکنه، یک کسی که به مهدویت اعتقاد داره، بر وقتی میاد در نهاد ریاست جمهوری شرکت میکنه، یعنی در یک وضعیتی که یک زمانمندی به رو به جلو داره، یعنی چی؟ یعنی که این میخواد در سیر تاریخ خودش قرار بده دیگه. برای اینکه نهاد ریاست جمهوری چه معنایی داره غیر از این؟ انتخابات در یک کشوری در حقیقت انتخابات یعنی که شما در یک وضعیت ساکن نیستین، سکون نیستین، یعنی شما در حقیقت میخواین که خودتون در یک جریان تاریخی قرار بدین. قدرت سیاسی هم همینطوره. شما وقتی خودتون در قدرت سیاسی قرار میدین، در هر ایدئولوژی وقتی باید بخواین با دشمنتون هم مبارزه بکنین، شما در این منفیت قرار میگیرین. منفیت که حتما الزاما نباید که حتما نتایج مثبت داشته باشه که، ولی شما در این منفیت قرار میگیره. آقای ماتستون وقتی که دوره با لیو شاوچی مبارزه میکنه و وقتی که میره در رودخونه یانگسه فکر میکنم هستش، یا جای دیگه میره شنا میکنه و اینکه نشون بده، یا مثلا انقلاب فرهنگی رو وقتی میکنه، خب عملا دارن اینو در این پروسس، در این فرآیند منفیت شرکت میکنن، ولی به عنوان یک نتیجه‌گیری سیاسی دارن این کارو میکنن. درسته؟ پس من فکر میکنم که این منفیت همیشه وجود داره، مثل همون رودخونه هراکلیتوس مونه. یعنی جریان آب ادامه داره، ادامه پیدا میکنه. درسته؟ این که ما درش شرکت کنیم نکنیم بحث دیگه است. ما میتونیم در اون رودخونه شنا نکنیم، ولی اون رودخونه به هر حال جریانش ادامه داره. و اینجا هستش که من فکر میکنم که اون منفیت که هگل میگه، برای همین یه بخش تاریخی خیلی مهم داره. یعنی به صورت تاریخی اگه بهش فکر بکنیم، به مرتبه بهتر درکش میکنیم تا نوع دیگه. خیلی ممنونم.